با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بله، روزها همینطوری سپری میشند. چهارشنبه 18 اسفند ماه رو هم از نیمروزش به بعد از ظهر رسوندیم، اون هم با نگاهی به آخرین خبرها در بخش‌های خبری کوتاه و تا مجله بعد از ظهر که حاصل برآورد آن چیزی است که امروز رو ساخته به لحاظ حالا سیاسی، اقتصادی و آنچه که در اطرافمون میگذره. در این چهارشنبه با شما هستیم تا نگاهی بکنیم به این که مذاکره کننده ارشد ایران بعد از توقفی کوتاه در تهران به وین برگشت و همچنین خبرهای دیگری هم داریم، از جمله نگاهی به بحران اوکراین و تأثیراتی که این بحران در حوزه سیاست بین الملل و انرژی بر جای گذاشته. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهری که آخرین نوسهای اسفند رو با خودش داره، همراه با یک تیم کاملا جمع و جور، دبیر و تهیه کننده هانا کاویانی در این مجله بعد از ظهر و کارگردانی فنی رو هم علی شیوانی به عهده داره که صدای ما رو به شما میرسونه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم با گام‌های آهسته به سمت پروانه وحید منش و از اون خبرها رو بشنویم.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، علی باقری مسئول هیئت مذاکره کننده ایران پس از سفری کوتاه به تهران مجدداً صبح روز چهارشنبه به وین بازگشت. علی باقری روز دوشنبه پس از آنکه امریک مراد نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام گفته بود که دیگر مذاکرات نه در سطح کارشناسی و نه جلسات رسمی در کار نخواهد بود، وین را ترک کرد و خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که او روز چهارشنبه بار دیگر در وین خواهد بود. آقای مراد تصریح کرده بود که زمان آن فرا رسیده که مذاکرات با تصمیمات سیاسی پایان یابد. وضعیت برجام در روزهای اخیر در پی درخواست روسیه از آمریکا در خصوص عدم تأثیر تحریم‌های مرتبط با موضوع اوکراین در روابط این کشور با ایران در ابهام قرار گرفته است. سه کشور اروپایی عضو برجام روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی در جلسه هیئت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه هشدار دادند که افزودن شروط جدید دستیابی به یک توافق با ایران را دشوارتر خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 15 اسفند در واکنش به این درخواست گفت چنین تقاضایی ربطی به توافق احیای برجام ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کشته شدن دو افسر خود در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. سپاه پاسداران نام این دو افسر کشته شده را احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد با درجه سرهنگی اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های ایران این دو کشته را مدافعان حرم خوانده بودند، اما سپاه می‌گوید دو سرهنگ پاسدار در حمله هوایی بامداد دوشنبه در حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل و خاورمیانه بامداد روز 16 اسفند خبر دادند که در تازه‌ترین حمله موشکی اسرائیل به سوریه، نقاط متعدد در اطراف دمشق هدف قرار گرفته. سانا خبرگزاری دولتی سوریه از دو کشته در این حملات خبر داده بود، اما اشاره‌ای به ایرانی بودن این افراد نکرده بود. وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه تایید کرد که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه با همتای اوکراینی خود در ترکیه دیدار کند. این دیدار برای اولین بار در پی تهاجم روسیه به اوکراین و میانجیگری ترکیه در جهت تلاش برای پایان جنگ در یک نشست بین المللی در آنتالیا در روزهای 10 و 11 مارس صورت می‌گیرد. تا کنون سه دوره گفتگوهای پایان مناقشه بین نمایندگان روسیه و اوکراین در مرز بلاروس بی نتیجه مانده است. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رسماً روسیه را از میزبانی رقابت‌های فوتبال محروم کرد. تحریم فیفا علیه روسیه در حالی است که کشورهای لهستان، سوئد و چک که در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2022 قطر با روسیه هم گروه هستند، اعلام کردند که حاضر نیستند در این مسابقات مقابل تیم ملی این کشور به میدان بروند. محمد،
ممنون پروانه. تازه‌ترین خبرها رو پروانه به آگاهیتون رسوند و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله بعد از ظهر. مروری خواهیم کرد بر آخرین اتفاقات، گفته‌ها و شنیده‌های دادگاه حمید نوری در استکهلم. همراه خواهیم بود با فرشته قاضی. و اما بار دیگر به برجام نگاهی خواهیم کرد تا بشنویم که برجام در کدام ایستگاه ایستاده است و هشدارها به چه سمتی می‌رود. همراه با هانا کاویانی. شاید خیلی از ما فکر کنیم که دوران کاغذ در حال سپری شدن است و کاغذ رو به فراموشی می رود، اما یک هنرمند ایرانی نمایشگاهی رو ترتیب داده تا بگوید کاغذ فراموش نمی شود. همراه با شهرام میریم و نگاهی هم خواهیم کرد به بحران اوکراین، وضعیت خاص روسیه و تأثیراتی که در حوزه انرژی و همچنین در عرصه بین المللی و جغرافیای سیاسی از خودش به جا گذاشته. همراه با دالقا خاتین‌اغلو و حبیب حسینی فرد. خب یک بار دیگه جا داره که خوش اومد بگم به اون دسته از شنونده هایی که مجله نیمروزی رو در کنار ما نبودن، به مجله بعد از ظهر رسیدند و این بعد از ظهر رو قصد دارند که شنونده رادیو باشن که همدم بسیار مناسبیه. 2042-02-21-12-21-13 از همکنون در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و البته شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم با شما همراه و همگامه، @فرداگرام شناسه ما در اونجاست. سری بزنیم به استکهلم، جایی که دادگاه حمید نوری داره برگزار میشه. آقای نوری متهمه که دست داشته در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و این دادگاه الان مدت هاست در حال برگزاری، شاید برای بسیاری تعداد جلساتش هم از دست رفته باشه شمارشش، اما همچنان بسیاری مشتاق هستند تا ببینن چه واقعیت هایی در این دادگاه مورد بررسی قرار میگیره، شاهدان چه میگویند و آقای نوری چگونه در برابر شهادت شاهدان از خودش دفاع میکنه. فرشته قاضی همکارم از وبسایت چه قاضی همکارم با ماست تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجرا و برای ما بگه از آنچه که در این جلسه دادگاه تا این لحظه گذشته. خانم قاضی.
ممنون محمد جان. امروز رحمان درکشیده هم محله‌ای حمید نوری در دادگاه حضور داشت. ایشون قبلن در هفتم بهمن ماه شهادت داده بودند. اون موقع مشخصا گفته بودند که حمید نوری هم محله‌ای او بوده و همون حمید عباسی است که در زندان گوهردشت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش داشته. همون روز حمید نوری و وکلاش درخواست کردند که مجدداً آقای درکشیده در دادگاه حضور داشته باشه تا به سوالات اونها پاسخ بده. امروز هم به سوالات اونها پاسخ داد. همین دقایقی پیش بازپرسی و سوال جواب از ایشون تموم شد. اما همونطور که میدونیم از دیروز دفاعیات حمید نوری، دور دوم دفاعیات حمید نوری در دادگاه شروع شده. دور قبلی 6 جلسه دفاع کرده بود از خودش و حالا 2 جلسه باز اختصاص به دفاعیات ایشون داره. صحبت هایی که این دور کرد با دور قبلی دفاعیاتش متفاوت هست. در دور قبلی ایشون در واقع اون اصالت نامه آیت الله خمینی و فرمان آیت الله خمینی در رابطه با اعدام ها محارب نامی که زندانیان رو، کسانی که سر موضع بودن رو محارب نامیده و خواسته بود اونها اعدام بشن و زیر سوال برده بود، گفته بود جعلی هست. امروز دیروز ولی توی دادگاه مشخصا گفتش که این فرمان رو نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه. از طرفی درباره آشنایی خودش و روابطش با برادر قاسم سلیمانی توضیح داد. قاسم برادر قاسم سلیمانی، آقای سهراب سلیمانی که قبلا سمت داشتن در سازمان زندان ها، همچنین در رابطه با روابطش با حسین علی نیری که عضو هیئت مرگ بود و همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای که رئیس فعلی قوه قضاییه توضیح داد. امروز دیروز فایلی از ابراهیم رئیسی پخش شد در دادگاه که اعدام‌های سال 67 و فرمان آیت الله خمینی درباره این اعدام‌ها رو این فایل و صدای ابراهیم رئیسی تایید می‌کرد. آقای نوری امروز گفتن که 100% همه آنچه که آقای ابراهیم رئیسی در این فایل گفته و تمام اظهار نظرهای او رو قبول داره و تایید می‌کنه. به نوعی دیگه برخلاف دور قبلی دفاعیاتش که کاملا همه چیز رو رد میکرد، یه سری مسائل رو پذیرفت در این دور از دفاعیاتش.
ممنون خانم غازی. نکته دیگه هست که بخواین اضافه کنید؟ حواشی خاصی دادگاه امروز داشته که به هر حال جالب باشه شنیدنش برای شنونده های ما؟
بله، خانواده آقای نوری در دادگاه حضور دارن، همسرش، دخترش، پسرش، داماد و عروسش و به هر حال نوع واکنش‌های آقای نوری، نگاهش به اونها و اینکه مدام به سمت خانوادهش نگاه میکنه، لبخند میزنه یا میخنده، توجه ها رو جلب کرده. همزمان اونطور که خبرنگارانی که حضور دارن در دادگاه گزارش دادن، امروز دو نفر از سفارت ایران در دادگاه حمید نوری حضور داشتن، از حاضران با موبایل خودشون فیلم میگرفتن که با واکنش حاضران مواجه شده، درگیری لفظی و فحاشی هم صورت گرفته در واقع از سوی این کسانی که از سفارت ایران توی دادگاه حضور داشتن. حالا یه نکته مهم دیگه هم این هستش که قبلن یک فایل صوتی به دادگاه ارائه شده بود از محمد مغیث که قاضی دادگاه انقلاب هست و در زمان اعدام ها به اسم ناصریان دادیار زندان گوهردشت بوده و آقای نوری معاون ایشون بوده بر اساس اون چیزایی که شاهدان شهادت دادن. این فایل رو قبلا دادگاه اصالتش رو نپذیرفته بود چون گفته بودن باید راستی آزمایی بشه. امروز حمید نوری تایید کرد، در واقع دیروز عذرخواهی میکنم، در دادگاه تایید کرد که این صدا صدای محمد مغیث است و به این شکل اصالت داد به اون فایل صوتی. الان منتظر هستیم ببینیم جلسه بعد از ظهر با حمید نوری به چه شکلی پیش خواهد رفت یا اینکه جلسه دیگری تجدید خواهد شد.
ممنون از شما که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به برگزاری جلسه دیگه ای از دادگاه حمید نوری. آقای نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. در این دادگاه آقای نوری گفته که فرمان آیت الله خمینی درباره اعدام های سال 67 رو نه تایید میکنه و نه رد. ما جزئیات بیشتری رو در مجله شامگاهی در اختیار شما قرار خواهیم داد. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما برکنار از نگاهی که داشتیم به دادگاه حمید نوری، بپردازیم به موضوع برجام که این روزها بسیار، شاید اینطور بشه گفت که تحت شعاع بحران اوکراین هم قرار گرفته. از جمله این که به هر حال روسیه خواسته هایی رو مطرح کرد و این خواسته ها سر و صدای زیادی رو در ایران به دنبال داشت، از جمله واکنشی که علی مطهری به این قضیه نشون داد و از این مسئله با عنوان دخالت روس‌ها به نوعی نام برده شد. هانا کاویانی همکارم اینجاست با ما تا برای ما بگه که بعد از بازگشت علی باقری به وین، توقف کوتاهش در تهران تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده. هانا
درست محمد، شاید از آخرین اتفاق شروع بکنم بهتر باشه که بعد از روزها ما شاهد اظهار نظر توییتری سفیر روسیه در وین بودیم، میخائیل لولیانوف. من اولین توییت رو میخونم بعد میتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. اون نوشته که مخالفان برجام در آمریکا و ایران در اتحاد با یکدیگر، در پرانتز که جالب توجه هست، با اشاعه اخبار غلط ادعا میکنند که روسیه بر مذاکرات وین غلبه کرده. تعریف بیجا از ماست اما حرف بیخودیه. میخوام ببینم چطور یک نفر میتونه کنترل یک مذاکرات رو در دست بگیره وقتی ایران و آمریکا در اون مذاکرات هستند. این صحبت های آقای اولیانوف بعد از 4-5 روز که هیچ صحبتی از او درباره مشخصا روند مذاکرات نشنیده بودیم، که اگر همین دو سه جمله رو کنار هم دیگه بذاریم به نظر میاد در یک جاهایش تناقض هم داره با هم دیگه، چون اولش مثلا راجع به مخالفان مذاکره و مخالفان برجام در تهران و واشنگتن صحبت میکنه، بعد کنایه میزنه به ایران و آمریکا که وقتی این دوتا سر یه میز مذاکره باشن چطور ممکنه یکی بیاد کل داستان رو، مثلا روسیه ای بیاد کل داستان رو در دست بگیره و اونطور که مثلا یک مقام فرانسوی گفته بود بخواد اون وسط یک باجگیری هم بکنه. از اون طرف صحبتی که آقای اولیانوف در این توییت کرده، میگه مخالفان برجام در آمریکا و ایران رو به اتحاد با همدیگه تعریفش اینه که اینا متحد شدن با هم دیگه، حتی یه کنایه هم میزنه میگه آها خیلی هم جالبه که اینا با هم دیگه متحد شدن در دو کشوری که رابطه دیپلماتیک با هم ندارن. اما از اون طرف وقتی ما مثلا نگاه میکنیم به صحبتایی که در ساعت پیش صحبت کردیم، صحبت علی مطهری رو مثلا داشتیم، یا روزنامه کیهان رو وقتی در دو سه روز اخیر بعد از صحبتای آقای لاوروف وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاقا این منتقدان برجام و مخالفان مذاکره و منتقدان ارتباط با غرب هستند که به نوعی حمایت میکنند از روی کرده روسیه، درخواست روسیه برای دریافت تضمین از آمریکا که بتونه کار رو با ایران پیش ببره. خلاصه این توییت آقای اولیانوف شاید بشه گفتش که یک آجر دیگه بر آجرهاییست که از روز شنبه روی هم گذاشته شده و وضعیت رو به نوعی نامشخص‌تر کرده.
این یعنی که حالت انسداد پدید آورده در راه مذاکرات.
این که آقای باقری به وین بازگشته، این خود نشانه است از این که داستان داره ادامه پیدا میکنه. اما این که آقای باقری با چه مأموریتی به وین بازگشته سوال امروز. این که در تهران آیا صحبت این شده که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی همراه با موضع روسیه کار رو پیش ببرن، یا اونطور که علی شمخانی یا حسین امیر عبداللهیان مدعی اون شده بودن بخوان موضوع منافع جمهوری اسلامی رو در اولویت قرار بدن و در اون صورت بخوان مثلا با آمریکا و کشورهای اروپایی همراه باشن، و چه بسا اونطوری که در محافل تحلیلی میتونیم ببینیم حتی در واشنگتن داره صحبتش میشه، شاید حتی این کشورها تصمیم بگیرن که بدون روسیه کار احیای برجام رو پیش ببرن.
حالا دقیقا همین صداها در داخل خود ایران هم شنیده میشه، به جز از جناحی که معتدلتره یا موسوم به اصلاح طلبان دیده میشه که میگن که اختلافهای باقی مونده با آمریکا رو در مذاکرات مستقیم حل کنید و ابزار به گفته این گروه بازی روسیه نشن. این صداها رو هم
دقیقاً همین موضوعی که داری بهش اشاره می‌کنی نقض این توییت آقای اولیانوف میشه، به خاطر اینکه این گروه هایی که معتقدند که باید تهران و واشنگتن مستقیم با هم دیگه گفتگو بکنن، منتقد این تعلل دولت آقای رئیسی هستند در گفتگوی مستقیم با آمریکا، در حالی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی همین دو سه ماه پیش صحبت از این کرد که اگر لازم باشه این گفتگو باید انجام بشه، اینها معتقدند که باید اتفاقا رفت گفتگو هم کرد، برجام را احیا کرد. میتونه منتقدانی هم البته این روی کرد داشته باشه.
یه اشاره خیلی کوتاهی هم اگر بکنی، چون فرصتمون رو به پایانه، به این مسئله که به هر حال ما شاهد هشدارهایی هم هستیم از طرفهای اروپایی برجام. نرسه. اون هشدارها تا چه اندازه توی این مرحله الان میتونن چاره ساز باشن، به ویژه که الان یه درگیری و مشاهده هستیم بین روسیه، ایران و حتی مثلا بلوک غرب، اگر اینطوری بگیم.
درسته. فکر میکنم که چند تا نکته میتونه تاثیرگذار باشه در این روند. ما از چین کمتر شنیدیم و اینکه چین داره در میانه این راه چه نقشی رو بازی میکنه، آیا سعی در برقراری یک نوع رابطه میان غرب و شرق اگر بخوایم اینطور بگیم داره چه نقشی رو ایفا میکنه مهم هست. اینکه اروپایی ها از روسیه خواستند که از برجام استفاده نکنه برای امتیازگیری در بحران میتونه مسئله مهمی باشه، و در نهایت اینکه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تأثیر کننده مذاکرات گفته که وقت تصمیم‌های سیاسی است، و اگر تهران و واشنگتن به این نتیجه رسیده باشند که این تصمیم‌های سیاسی باید به احیای برجام منجر بشه، باید که دید که روسیه واقعا چه سمتی رو انتخاب می‌کنه.
شنیده از هانا کاویانی. برجام در دقایق 90 خودش دچار چالش‌های بسیاری شده. شما هم نظرات خودتون رو نوشتید، بویژه بعد از اینکه علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت روسیه میخواد ایران همچنان تحت تحریم باشه. محسن برای ما نوشته در حقیقت روسیه ایران رو تحریم کرده و نمیذاره به دنیا نزدیک بشه. البته که ماها به عنوان یه آدم عادی از این مسائل سیاسی سر در نمیاریم طبیعتاً، اما کلیات مشخصه. در نهایت جنگ بین روسیه و آمریکاست و روسیه نمیخواد به این راحتی تعادل قدرت رو از دست بده، که خب طبیعیه. بقیه مسائل تحت شعاع این موضوع. از جمله برای ما مینویسه مهدی که البته کاسبان تحریم که اتفاقا سکان مملکت دستشونه، نه بر طبل ادامه تحریم ها همچنان میکوبند. و رضا هم مینویسه این اکثر مردم ایران میدونن، مسئولین منافعشون به روسیه و تحریم گره خورده. سعید اسقری هم اشاره میکنه به این که چند سال پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران درباره نقش روسیه گفته بود و بهش انگ زدن به گفته سعید. با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر اجازه بدید باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صد تا لحظات دیگه با ما خواهد بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب بله، نمیشه این روزها از شبکه‌های اجتماعی صرف نظر کرد. شبکه‌های اجتماعی تقریبا میشه گفت تمام زندگی ما رو در جنبه‌های مختلفش تحت شعاع خودش قرار داده و تاثیرگذاره. بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا با ماست تا برای ما بیشتر بگه از داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی و در چند روز گذشته هم دربارش بارها صحبت شده، همچنان مسئله اوکراین تبعات و پیامدهاش برای جهان، منطقه و ایران و همینطور روابط ایران و روسیه که تحت شعاع مسئله اوکراین هم قرار گرفته، همچنان خبر مهمی هست در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف. در کنار خبرهای حقوق بشری مثل خبر از زندانیان سیاسی و وضعیت اونها، اما موضوعی که در این چند روز گذشته خیلی بازتاب داشته محمد، ماجرای خانم کاترین شکدن بوده که در شبکه‌های اجتماعی بهش خیلی پرداخته شده، حتی در رسانه‌های داخل ایران و همینطور رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور. خب بعد از اینکه صحبت‌های مطرح شد درباره حضور ایشون در ایران، در ارتباط ایشون با برخی مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور سپاه پاسداران، او در یک برنامه تلویزیونی تکذیب کرد، گفت که من در واقع اتهام‌هایی که بهش زده میشه که او چون یهودی تبار هست و شهروند بریتانیاست به قصد حالا ارائه دریافت اطلاعات یا چیزی شبیه جاسوسی به ایران رفته بوده و در قالب یک پژوهشگر مذهبی یا روزنامه‌نگار در واقع مذهبی یا مورخ خودشو مطرح می‌کرده. او این اتهام رو رد کرد و گفت که من به دعوت مقام‌های ایرانی از جمله مجلس وقف ایران به ایران رفتم برای در واقع اون چیزی که در جمهوری اسلامی تبلیغات هست برای شیعه گستری، ترویج اسلام، و خب از خیلی از شهروندان غربی هم که اسلام میارن محجبه میشن، جمهوری اسلامی برای استفاده های تبلیغاتی استفاده میکنه. او به نوعی این مسائل رو مطرح کرد، اما فارغ از اینکه ماجرا چه بوده و او در ایران چه میکرده و به چه قصدی به ایران رفته بوده، ارتباطاتش با مسئولان جمهوری اسلامی چه بوده، موضوعی که مهمتر هست و در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و خیلی کاربرها بهش پرداختن، اظهارات ایشونه و واکنشی است که سپاه پاسداران به این سخنان داده. در واقع بعد از اینکه او تکذیب کرده که در واقع جاسوس نیست و به قصد دریافت اطلاعات به ایران نرفته بوده و فقط صرفا روزنامه‌نگار بوده، سپاه پاسداران این موضوع رو خیلی بولد کرده در رسانه‌های نزدیک به خودش در جمهوری اسلامی و در واقع شاهدی دونسته برای این که اصلا اتفاقی نیفتاده، ایشون یک شهروند عادی بوده. اما این سوال و ابهام از طرف اغلب کاربرهای شبکه‌های اجتماعی مطرح است که اساسا چرا پس وقتی که مطرح شد ایشون جاسوس بوده و بعدن کشف حجاب کرده بعد از اینکه اسلام آورده به ایران رفته و مقام‌های در واقع جمهوری اسلامی دیدار کرد و با مسئولان برخی نهادها از جمله سپاه، چرا بعداً تغییر رویه داده؟ این افهاماتی است که کاربرها مطرح میکنن و اینکه چرا جمهوری اسلامی واکنش شتاب زده ای داشته به این اتفاق و قبل از اینکه او تکذیب بکنه در یک برنامه تلویزیونی جاسوسی خودش رو، تمام آثار و مقاله هایی که او در ایران نوشته بوده به نفع در واقع دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، اونها رو هک کردن از وبسایت های مختلف، از جمله وبسایت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای. این یکی از ابهاماتی است که خیلی از کاربرها بهش پرداختن. در کنار این به این موضوع هم پرداختن که خب اساساً این خانم خودش تکذیب کرده اتهام هایی که بهش زده شده بوده در روزهای گذشته رو، اما چرا وقتی یک فعال حقوق بشر یا فعال محیط زیست مثل کاوه مدنی یا مرحوم کاووس سید امامی این موضوعات رو تکذیب میکنن، سپاه نمیپذیره و اون رو غیر واقعی میدونه؟ چطور سخن یک فردی که متهم هست به جاسوسی در یک رسانه ای که سپاه پاسداران اون رو رسانه بیگانه معرفی میکنه همواره مورد استناد قرار میگیره و موثق هست برای استناد بهش؟ اینا ابهاماتی است که کاربرها در شبکه‌های اجتماعی پیرامون حضور خانم اشتون در گذشته در ایران مطرح کردند و عذرخواهی میکنم خانم شکرم در ایران مطرح کردند، بله در ایران مطرح کردند و همینطور واکنش شتاب زده سپاه پاسداران رو هم در برخورد با او و هم در بعدن پذیرفتن ادعای او به نقل از یک رسانه فارسی زبان خارج از کشور که سپاه پاسداران استقبال کرده و اونو ادله بر در واقع عادی بودن همه این سفر و این اتفاقات دونسته، چیزی که در مواجهه با فعالان سیاسی و مدنی یا حقوق بشری یا حتی محیط زیستی که حالا صرفا کار سیاسی هم نمی کنند هیچ وقت پذیرفتنی نیست از نظر مقام های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران.
سپاس از تو بنیامین صدر. من از شنونده هامونم میخوام که به اینستاگرام رادیو فردا سری بزنید، همین مطلب اونجا حضور داره و کاربران بسیاری نظر خودشون رو بر پای این مطلب نوشتن، ما از نظرات اونها هم استفاده میکنیم، شما هم میتونید به جمع این کاربران بپیوندید و این بحث رو همچنان ادامه بدید. یک توقف کوتاه بکنیم برگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کاغذ و فراموشی. نسل ما نسلی بود که خب با کاغذ بیگانه نبود و بسیار تو زندگی ما به ویژه در دوران مدرسه کاغذ نقش تعیین کننده ای داشت، اما این روزها به نظر میرسه که کاغذ داره با دیجیتالی شدن همه چیز، همه عرصه ها به فراموشی سپرده میشه. اما یک هنرمند نمایشگاهی رو گذاشته به اسم کاغذ و خاطره که شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
علیرضا درویش دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 53 سال دارد، 27 سال است به آلمان مهاجرت و تاکنون ده ها نمایشگاه در اروپا و آمریکا برگزار کرده. آقای درویش 20 سالی است که نگاه خود را متوجه کاغذ کرده و تاکنون زیر عنوان کاغذ و خاطره آثار فراوانی خلق کرده که یکی از تازه ترین آنها تابلوی 2x2 متری است که در آن صدها اسکناس دیده می شود. این هنرمند پیش از این هم سلسله کارهایی به نمایش گذاشته بود که بحث محوریشان بر کتاب و تمر دور می زد. علیرضا درویش در گفتگو با رادیو فردا درباره طرح و پروژه کاغذ و خاطره اینطور گفته.
تابلوهایی و آثاری من به وجود آوردم با متریال های مختلفی که جنسیت کاغذ درشون وجود داره، یه هویت تاریخی هم با خودش به همراه میاره. مثلا من با تمر تابلوهای بزرگی رو کار کردم با ابعاد 2 متر که این هزاران تمر از تمام دنیا جمع آوری شده با این متریال ها ترکیب میکنم. من به عنوان یک نقاش و حضور اون متریال در کار به عنوان یک اطلاعات میشه یه حافظه تاریخی. تمر خیلی راحت از زندگی فیزیکی خودش هست شد و ما امروز استفادهش نمی کنیم. تابلو اخیری که من کار کردم پیپر مموری یعنی کاغذ و حافظه از همون مجموعه هست که با صدها اسکناسی که من از نقاط مختلف دنیا جمع آوری کردم، خریداری کردم، تهیه کردم یا عزیزانی حتی به من هدیه دادن چون میدونستم من برای این همچین پروژه احتیاج دارم کار شد و تقریبا میتونم بگم مثلا این چیزی در حدود 5000 یورو فقط توی تن این تابلو اسکناس به ثبت رسید. ولی موضوع اصلی که من بهش اشاره دارم اینه که همه اونها رو به عنوان اسکناس میبینن، من اونها رو به عنوان کاغذ میبینم، کاغذی که ممکنه 10 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه. یعنی 10 سال دیگه ما شاهد این خواهیم بود که ممکنه تو جیب هیچ کسی اسکناس نیست و این ماتریال در صورت یک جنسی تاریخی مطابق با یک نگاه استتیک، با یک نگاه زیباشناسانه درشون داره. تابلوها معمولا تو ابعاد بزرگن، تو ابعاد 2x2 مترن. ما تو زبان و ادبیات اصطلاحی داریم میگیم که دنیای ادبیات، دنیای هنر، دنیای فرهنگ، دنیای فلسفه. من این اصطلاح دنیا رو که تو زبان به وجود میاد رو فکر کردم خب چرا این جهان ها رو من بازسازی نکنم از طریق همین ماتریال ها و همین کاغذ ها. یعنی هر کدوم این تابلو بازسازی کوچکی از جهان خود اون ماتریال هستن. مثلا اگر اسکناس هست و اقتصاد هست، یا اگر در مورد کمیونیکیشن و روابط انسانی هست و هر کدوم اینها، این کاغذ ها و این ماتریال ها و اون نگاه بصری که من بهش دارم رو تو آثارم سعی کردم انتقال بدم. در واقع اصلاً هم اندوه سازی برای اون نیست، ولی نسبت بهش هوشیاریه به نظر من. من همین موضوع رو در مورد کتابم کار کردم. موضوع در خطری هست که وجود داره، ما امروز میبینیم.
علیرضا درویش، طراح و نقاش ساکن آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده کاغذ با پیشینه بیش از 2000 ساله اندیشه ها و سرگذشت انسان را ثبت کرده و به آیندگان انتقال داده، ولی کاغذ در دنیای امروز دیجیتال کم کم دارد جایگاه اصلی خود را از دست می دهد. تازه ترین تابلوی بزرگ آقای درویش که در آن صدها اسکناس به چشم می خورد در یک نمایشگاه گروهی با شرکت 16 نقاش آلمانی در غرب آلمان به تماشا گذاشته شد. علیرضا درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلم سازی و ساخت انیمیشن دارد و در این راستا تاکنون جوایزی هم دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله، اما پیش از اینکه بپرزیم به میزه گردمون، نظری رو بخونم از مجید ابوطالبی که نوشته اشاره میکنه به اینکه بریتانیا تا پایان امسال واردات نفت روسیه رو متوقف میکنه و میگه انگلیسی ها به خودشون فرصت دارن دادن تا وقت داشته باشن جایگزین پیدا کنن، اما کسی مانع روس ها نیست که آنها ابتکار تحریم رو به دست بگیرن. همین که تا امروز هیچ کاری نکردند ثابت میکنه. اونها تنها کاری که میتونن بکنن حوادثی که برای اونها پیش میاد خوب و بدش رو تحمل کنن. روسا حتی در مقامی نیستن به نوشته مجید که بتونن تهدید بکنن، مثل جمهوری اسلامی که تهدید کردن و مدت هاست فراموش کرده، به یک دلیل ساده، چون در بساط دیگه پولی نیست. وقتی پولی نباشه تهدید هم نیست. در جمهوری اسلامی به زودی نه پول هست، نه اعتبار و نه گندم به اندازه کافی برای خوردن. با این نظر از مجید ابوطالبی از شنونده های رادیو فردا بریم ادامه بدیم و بشنویم میزگرد بحران اوکراین رو. بله، همراه شما هستیم. در اینجا میخوایم سری بزنیم باز هم به رویداد بحران اوکراین که به هر حال مسئله تحریم حوزه انرژی روسیه نوع مناسبات سیاسی رو هم به نوعی داره تحت تأثیر قرار میده و دچار دگرگونی میکنه. همراه هستیم در اینجا با دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، تا نگاهی بکنیم به کل ماجرا و پازلی که به هر حال در عرصه سیاست جلوی روی ما چیده شده. آقای خاتینوغلو، از شما بشنویم که وضعیت الان به چه صورتیه و روسیه در کجا قرار گرفته با توجه به اینکه به هر حال ذخایر عظیمی داره و کشوری بوده که تاثیرگذار بوده در حوزه انرژی به ویژه برای اروپا.
بله، از سلام دارم. روسیه حدود 11 میلیون بشکه در روز تولید نفت داره، یعنی بیشتر تقریبا میشه گفت که 11% نفت دنیا رو تولید میکنه. 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام داره و نزدیک 3 میلیون بشکه در روز هم صادرات میعانات و مایعات گازی همچنین محصولات نفتی داره. البته الان نه، قبل از اینکه حمله کرده بود یا تهاجم روسیه به اوکراین. یعنی در واقع قبل از این بحران روسیه 8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و محصولات نفتی داشت که نصف اون راهی اروپا می شد. تقریبا 700 هزار بشکه در روز هم راهی آمریکا می شد. جمعاً بگم 65% از نفت صادراتی روسیه راهی اروپا و آمریکا می شد. الان بیشتر از حدود 10 روز هست که اروپا و آمریکا تحریم های غیر مستقیم وضع کردن علیه روسیه و صادرات نفت و محصولات نفتی روسیه کمتر از نصف شده. یعنی تقریبا 4 میلیون بشکه در روز صادرات نفت روسیه دچار اختلال شده. حتی با 25 دلار تخفیف هم بخشی از محموله ها مشتری پیدا نمی کنه. شرکت های غول کشتیرانی مثل مرسک، تورن، اینا همکاری با روسیه رو قطع کردن و تانکرهای کشورهای دیگه 4 برابر هزینه انتقال نفت روسیه رو افزایش دادن.
آقای خاتین‌اوغلو، الان این چیزی که شما تصویر کردید فکر میکنید واقعا قابل پذیرشه یا میشه باور کرد که بشه روسیه رو از به هر حال جغرافیای حوزه انرژی به نوعی کنارش گذاشت؟
نه خیر، غیر ممکنه روسیه رو از بازار انرژی دنیا حذف کرد. اما میشه برای فشار به کرملین صادرات نفت روسیه رو در همین حد، یعنی نصف، کاهش داد و رقم خیلی بزرگی برای روسیه هست. روسیه پارسال 102 میلیارد دلار صادرات نفت خام و 69 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی داشت. اگه گاز رو هم بذاریم 45% از صادرات روسیه همین گاز و نفت و محصولات نفتی بود. میتونه فشار زیادی به اقتصاد روسیه وارد بکنه. و یه نکته مهم رو هم بگم، این که فعلا ما با کسری نفت در دنیا مواجهیم. یعنی اگه ایران، ونزوئلا، کشورهای عضو اوپک و آمریکا نتونن همین 4 میلیون بشکه نفت روسیه رو در میان مدت جبران بکنن، این افتی که داره، قیمت‌های نفت باز هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و بازار نفت به تلاطم خواهد رسید.
آقای خاتین‌اوغلو، به شما برمیگردیم. اجازه بدید که ادامه بدیم همین بحث رو از همین نقطه‌ای که شما به هر حال خاتمش دادید، یعنی مسئله ورود ونزوئلا. چون ما شنیدیم که و در خبرها هم دیدیم که ونزوئلا در پی گفتگو با مقام‌های آمریکایی و دست کم 2 آمریکایی رو آزاد کرده. از طرف دیگه خبرهایی میرسه درباره خواسته‌هایی که کشورهای تولید کننده یا صادر کننده نفت دارن، مثل عربستان سعودی و امارات، به ویژه در بخشی که به هر حال مربوط میشه به اونها، خاورمیانه، و درگیری هایی که در اونجا هست رو شاهد هستیم. آقای حسینی فرد، مجموع این شرایط با توجه به بحران اوکراین و جنگی که به هر حال روسیه درش نقش اصلی رو داره، آیا فکر میکنید که جغرافیای سیاسی رو هم میتونه به نوعی تغییر بده و یا در حال تغییر دادنه؟ یعنی کشورهایی که تا پیش از این روابطی نداشتن با ایالات متحده آمریکا یا ونزوئلا که به هر حال رئیس جمهوریش و نوع انتخاباتی که صورت گرفته به رسمیت شناخته نشده از سمت ایالات متحده آمریکا، وارد بازار انرژی بشن و به نوعی بتونن روابط خودشون رو بهبود ببخشن؟
بله، سلام به شما و شنوندگان. چیزی که میشه گفت اینه که به هر صورت به طور مشروط یه تغییرات ایجاد میکنه. در نظر بگیریم که خود ونزوئلا برغم همه این انعطافایی که داره نشون میده و استقبالایی که کردن از این رفت و آمد آمریکایی‌ها، ولی هم ونزوئلا هم حتی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان این نگرانی رو دارن که آنچنان وارد این معاملات و معادلات و تأمین نیازهای آمریکا و اروپا نشن که روابط با روسیه هم کامل برهم بزنن. به هر صورت یه چشم‌اندازی برای آینده برای رابطه با این کشور هم می‌بینن. در نظر بگیریم که به هر صورت ظرف این سال‌ها از طریق این اوپک پلاس کلی عربستان و روسیه و این حرفا در مثلا تمشیت بازارهای نفت و انرژی با هم همکاری داشتن. از این جهتش به نظر میاد که میخوان که ماکسیمال امتیازات رو در این وضعیتی که آمریکا یا اروپا یا بهش دچار شدن ازشون بگیرن و احتمالاً حداقل کمک ها هم به بازار انرژی بکنن که در یک سطح تقریبا متوازنی باقی بمونه این وضعیت. از این جهتش هم در مورد ونزوئلا هم در مورد ایران به خصوص میدونید که خب ایران بحثی که هست که مسئله مذاکرات وین به جایی برسه، خب تا بیاد این قرارداد اجرا بشه بعد ایران بتونه ظرف 8 تا 9 ماه دوباره تمام این امکانات نفتیشو به کار بگیره، تازه ما میرسیم بر سر اینی که به اصطلاح تحریم های ثانویه آمریکا لغو خواهد شد، یعنی آمریکا یا اصولا از این بازار نفت ایران استفاده نخواهند کرد. در مورد عربستان و امارات هم خب این شرایط شروطی که گذاشتن که ما راجع به جنگ یمن از آمریکا کمک میخوایم، امتیاز میخوایم، اینه که حتی بایدن میدونید که خب قراره در همین ماه مارس بره به عربستان برای اولین بار، اون هم تو چارچوب اینه که خب خواست که اصولا دولت آمریکا بعد از جریان جمال خاشقچی هیچ مذاکراتی در سطح رسمی با آقای بن سلمان نداشته باشه، اینه که حالا شاید مجبور بشن این قید و بنداشون هم کنار بذارن، راجع به یمن حتی کوتاه بیان.
حتی گفته شده آقای حسینی فرد که تلفن های آقای بایدن هم بی پاسخ مونده از سوی رهبران عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی.
درسته، یعنی به خاطر اینکه نرخ ببرن بالا و خاطر اینکه چونه قدرت چونه زنی داشته باشن تو این شرایطی که نیاز پیدا کرده آمریکا اروپا یا به این وضعیت انرژی دچار شدن، میخوان تو اونجایی که ممکنه امتیاز بگیرن. اینی که خب آقای بایدن صرفا در عرصه مسائل مربوط به عربستان هم مشکل نداره، در عرصه داخلی هم میدونید که اونجا هم در صورت یک سری شرکت ها و کمپانی ها فشار گذاشتن که شما یعنی دولت آقای بایدن دموکرات ها با محدودیت هایی که برای برداشت از ذخایر نفتی ایجاد کردن تو چارچوب رعایت مسائل محیط زیست اینها رو هم میتونن بردارن، چرا حتما باید برن دست به دامن عربستان و مسائلی از این دست بشن؟ یعنی معادلات متفاوتی هم در رابطه مسائل سیاسی هم در رابطه با مسائل مربوط به محیط زیست، حتی خب در سطح اروپا هم حالا بعدا میشه صحبت کرد که فردا و پس فردا که در ورسای میخوان رهبران اروپا بشینن در مصر ببینن که چی کار میتونن بکنن در چارچوب همین کاهش وابستگی به انرژی روسیه. یکی از صحبت ها حتی اینه که خب صرف نظر از این که متنوع بکنن منابع انرژیشون رو، حتی راجع به این که اون دوره کار نیروگاه‌های اتمی، نیروگاه‌های زغالی اینها رو هم افزایش بدن و اینها رو زود از مدار خارج نکنن، بسیاری از این مسائل مطرحه به علاوه بسیاری از تمهیدات دیگه.
بله، یک بار دیگه به آقای خاتین‌اغلو برگردیم. آقای خاتین‌اغلو، به اروپا هم اشاره الان کردن آقای حسینی فرد، من میخوام از اینجا ماجرا رو پی بگیریم که در اروپا یک جور تردید دیده میشه نسبت به اینکه به هر حال چشمشون رو ببندن به بازار انرژی روسیه، به ویژه مثلا ما بلغارستان رو داریم که به طور علنی دیروز نخست وزیرش هم اعلام کرد که به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری رو بکنه و تن بده به تحریم هایی که در نظر گرفته شده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه خب میدونیم نزدیکی همکاری نزدیکی هم دارن با گازپروم و لوک اویل.
بله درسته، اینجا دو تا نکته وجود داره به نظر من. اولا اینکه آمریکا صادر کننده خالص نفت هست، درسته واردات هم داره، مثلا نفت روسیه رو برای چی وارد میکرد؟ 210,000 بشکه در روز نفت اورال روسیه وارد میکرد، به این خاطر که پارسال در اون جریان طوفان میادین مارس آمریکا تأسیساتش تخریب شد و پالایشگاه هایی که همون نوع نفت رو پالایش میکردن بدون البرتمت نفت موندن و نفت روسیه رو وارد کرد، اورال روسیه، و 500,000 بشکه هم محصولات نیمی خام نفت یعنی مثل مازوت رو وارد میکنه، دوباره پالایش میکنه و اون رو راهی بازارهای جهانی میکنه. یعنی در واقع وابستگی به اصلا واردات نفت نداره آمریکا، اما در مورد اروپا وضعیت فرق میکنه. اروپا 26% از نفت و محصولات نفتی وارداتیش رو از روسیه تحویل میگیره. ما الان میبینیم قیمت نفت به بالای 130 دلار هم رسید، الان 126 دلاره تقریبا.
حتی نگاه بکنیم به بازار بنزین آقای خاتین‌اغلو، در همین جمهوری چک بنزین تقریبا نزدیک به داره میرسه به 2 دلار، یعنی لیتری 2 دلار، خیلی بله. قیمت میشه گفت غیر قابل تصوریه برای شهروندان.
بله درسته. اسفند پارسال نگاه بکنیم قیمت ها رو و الان که اسفند امسال رو مقایسه بکنیم، بیشتر از دو برابر قیمت نفت افزایش پیدا کرده و بی هیچ تردیدی بر قیمت محصولات نفتی مثل بنزین هم تأثیر چشمگیری داره. لذا اروپایی ها دست به عصا راه میرن. برتر خلاف آمریکا اینها اطمینان ندارن که بتونن نفت یا گاز یا حتی زغالسنگ روسیه رو، چون اروپا 46% از واردات زغالسنگش از روسیه هست، 40% واردات گازش از روسیه هست. اینا ارقام کلانی هستن. نمیشه تحریم کرد اما میشه کاهش داد.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید با رویه‌ای که در پیش گرفته شده در خصوص تحریم روسیه و اینکه ما الان شاهد این هستیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، نام‌های سرشناس مثل مک‌دونالد و کمپانی‌های دیگه مثل هاینکن که به هر حال یک آبجوی، برند آبجوی معروف هم هست، اینها دارن رفته روسیه رو ترک می‌کنن، شرایط برای روسیه به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا این ادامه دار خواهد بود یا در جایی به آخره متوقف خواهد شد؟ با توجه به تجارب تاریخی هم که وجود داره و روز گذشته هم وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که یعنی یه نقمی زده بود به داستان جنگ سرد و درگیری هایی که برها شوروی سابق با ایالات متحده داشت و اصل روابط مسالمت آمیز رو پیش کشیده بود.
مسئله روسیه هم این فشاری که میتونه به اقتصاد خودش بیاد، اونم با توجه به اینکه اقتصاد این کشور ظرف این 30 سال هم آنچنان متنوع نشده، همچنان نفت و گاز و مسئله از این دست سهم عمده‌ای در تامین بودجه داره، برای روسیه هم به رغم این صحبتی که میشه که خب 600 خورده میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته، اون هم البته بخشش الان در بانک‌های خارجی محدود شده، ادامه جنگ خب به اصطلاح خیلی مشکله. زمینه که بزرگی این که کشور، سهمی که در اصطلاح عرصه سیاست و اقتصاد انرژی جهان داره، روابطی که با چین داره، مسائل ژئوپلیتیکی که چینی ها و نگرانی هایی که دارن که روسیه بیش از حد زیر ضرب بره و به عنوان یکی از متحداشون به اصطلاح به نوعی فلج بشه، همه اینها عواملی هستن که احتمالاً تداوم جنگ رو با مشکل روبرو میکنن و همه طرف ها در عرصه بین المللی رو به این سو میرونن که زودتر خصوص فشار بیارن رو روسیه که جنگ پایان داده بشه. ببینید که خب طرف مقابل هم میبینه که لزوماً به اصطلاح با صرف مقابل جوی و این حرفا شاید به جایی نرسه. همین که امروز ما طرف دو سه روز گذشته میبینیم که در دستگاه رهبری اوکراین هم برخی انعطاف ها داره نشون داده میشه و مسائلی از این دست، صرفا هم به این مسائل اقتصادی ژئوپلیتیک بر نمیاد. حتی ما در عرصه مسائل مربوط به تغذیه بین المللی، یعنی که تأمین امنیت غذایی جهان با توجه به 25% قله دنیا یا اروپا حداقل در این دو کشور تولید میشه، همین الان فرض کنید در کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، راجب این که مواد غذایی چقدر گرون خواهند شد، آیا گرسنگی شکل نخواهد گرفت در بخش از جهان، اینها مسائلی هستند که شاید خودشون همه بیان کنار هم و موقع راجب ادامه جنگ و اینکه تمام طرف ها بیش از پیش فعال بشن، فشار بر سر روسیه افزایش بدن، این طرف یه مقدار انعطاف بیشتری نشون بده، همه اینها میتونه به نوعی مسئله رو یه مقدار متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، بذارید ادامه بدیم با شما و اینکه شما الان اشاره کردید به اینکه به هر حال نگرانی هایی که پدید اومده از این اتفاقی که داره در روسیه رخ میده، اما اینکه به هر حال کشورها به این شکل دارن با مسئله روسیه روبرو میشن و تحریم های شدید رو مشاهده هستیم که دارن در موردش اعمال میکنن، از طرفی خروج کمپانی ها که به هر حال اونها هم به واسطه فشارهای بین المللی تن به این خروج دارن میدن، آیا این شرایط فکر میکنید قادر هست که روسیه رو وادار کنه یا آقای پوتین رو وادار کنه به عقب نشینی و شرایط رو تغییر بده؟
نه، واقعیتش اینه که دیروز خود آقای جان بولتون که یکی از هواداران سرسخت به قولن تحریم هاست به مصاحبه داشته میگه که اصولا تحریم ها، ما تجربه ونزوئلا، تجربه ایران، تجربه کره شمالی نشون میده که تحریم ها به تنهایی رفتار و رویه کشورهایی رو که تحت تاثیرش قرار میگیرن تغییر نمیده. خب در این حال این صحبت میشه که باید به لحاظ نظامی وارد شد، منطقه آزمند سلام پرواز ممنوع ایجاد کرد که خود اون هم بسیاری مسائل داره، یعنی برای ناتو همین الان که صحبت اینه که لهستان میخواسته یک سری هواپیماهای میگ خودش رو به اوکراین بده، به خاطر مسائل لوجستیکیش و اینکه به نوعی پای ناتو در این مسئله میتونه درگیر بشه و با روسیه به نوعی جنگ مستقیم یا غیر مستقیم حاصل بشه، خودش کلی مسئله داره. اینکه بخوام به لحاظ نظامی هم درگیر بشن تو این چارچوب که همچنان این اهرمایی که دارن به کار میگیرن این حرفا، خب یه بخشش اینه که فشار ایجاد فشار بکنن بدون اینکه لزوما اینها 100% مثلا اهرمای کامل باشن. یعنی همه اینا در خدمت اینه که هرچی سریعتر آتش بسی برقرار بشه و مذاکره دوباره شکل بگیره. اینه که خب ما فردا احتمالاً در پنجشنبه در ترکیه با چه گفتگوهایی با چه مضمونی روبرو خواهیم بود بین وزرای خارجه روسیه و اوکراین و مسائلی از این دست، به نظر میاد که همه طرف ها افتادن به این تلاش که حتی سریعتر با همه این اهرم‌ها و فشاری که دارن میارن مذاکره رو به جریان بندازن و راه حل سیاسی پیدا بکنن. اگر به اصطلاح لازم باشه میشه در رابطه با اینکه خب اروپایی‌ها که دارن این فشار میارن هم مثلا در خدمت این نیست که همین الان در رابطه با این جنگ مثلا نتیجه بگیرن، بلکه برنامه‌های درازمدتی دارن که به نوعی با تجربه این جنگ وابستگی‌ها رو کلاً تو چارچوب هم وابستگی به انرژی فسیلی و هم وابستگی معین به انرژی روسیه کم بکنن. اون هم اینه که میخوان انرژی های سلاح تجدید پذیر رو بیش از پیش گسترش بدن، میخوان به نوعی در رابطه با فرض کنید متنوع کردن منابع انرژیشون، وارد کردن گاز مالی از کشورهای مثل قطر و الجزایر و مصر و اینها در این راه ها هم بردارن و حتی خونه ها رو بیش از پیش ایزوله بکنن.
آقای خاتینوغلو برگردیم به شما. یکی از شنونده های ما برای ما نوشته بود به اسم آقای تباک، آمریکا به گفته این شنونده کمبود نفت خودش رو شاید بتونه از طریق ونزوئلا جبران کنه، ولی اروپا چی میشه و اینکه واقعا چه سناریوهایی برای اروپا وجود داره؟ دیروز هم آقای بلینکن صحبتی رو کرده بودن اینکه به هر حال این فرصت خوبیه برای اروپا که وابستگی خودش در حوزه انرژی رو به روسیه کاهش بده.
ببینید یکی از مهمترین سناریوها برای اروپا اینه که به انرژی های پاک رو بیاره. مثلا الان 40% از برق اروپا از منابع پاک تامین میشه، میتونن این رو افزایش بدن. ما در سال جاری تقریبا 35 تروات ساعت انتظار داریم که به انرژی های پاک، منظورم انرژی بادی و خورشیدی از این دست هست، اروپا اضافه بشه. و اگه اضافه بشه یعنی 6 میلیارد متر مکعب نیاز به گاز کاهش پیدا خواهد کرد. این یکی از موضوعات هست. دوم این که مثلا در مورد آلمان نگاه بکنیم، پارسال 142 میلیارد متر مکعب واردات گاز داشت که 60 میلیاردش از روسیه و مستقیما از روسیه بود، یعنی از طریق خط لوله نورد استریم 1 بود. ما الان میبینیم که آلمان سرعت بخشیده به احداث تأسیسات الانجی یعنی گاز مایع در بخش شمالی، در سواحل شمالی خودش، و اگه این تأسیسات احداث بشه حتی گاز روسیه هم قطع بشه، میتونه از منابع جایگزین مثل قطر، مثل خود آمریکا امسال تولید گازش 28 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت. پارسال 25 میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا صادر کرده بود که 2 برابر سال 2020 هست و امسال هم انتظار میره که دوباره 2 برابر بشه. و لذا گزینه‌هایی وجود داره، اما خیلی از کشورها هستن، خصوصا منطقه بالتیک یا کشورهای در شرق اروپا هستن، اینها وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارن، حتی به نفت روسیه دارن.
آقای حسینی فرد، از تحریم‌ها که صحبت می‌کنیم، به هر حال ایران خودش کشوری که تحت تحریم قرار گرفته، اما در مورد تحریم‌های روسیه ازش به عنوان شدیدترین تحریم‌های نام برده میشه که به هر حال شاید دیده شده تا این لحظه ای که حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم. اما سوال اساسی اینه که وضعیت دو کشور وقتی درباره تحریم صحبت میکنیم به چه صورتی؟ آیا این تحریم ها از همون جنسه یا تفاوت داره؟
ایران شاید قبل از روسیه بزرگترین تحریم‌های بین‌المللی رو که تا اون موقع سابقه داشته رو شاملش شده، از تحریم‌های بزرگ بانکی و مالی و صادراتی و همه این صحبت‌ها. و امروز در مورد روسیه، خب در مورد روسیه فرض کنید هرچند که هم تحریم‌های آمریکا در سایر کشورها هم اثرگذار شده بود، علی رغم که به طور رسمی اروپا و اینا نپیوسته بودند، ولی عملاً داشت اجرا می‌شد، این تحریم کامل بود در مورد ایران هم. در مورد روسیه تفاوتش اینه که کشورهای اروپایی به طور رسمی هم به این تحریم‌ها پیوستن، همراهی می‌کنن با آمریکا، و خب شاید تأثیراتش یه مقداری سریع‌تر و زودتر باشه، هر چند که روس‌ها هم برخی امکانات رو دارن، یعنی اینه که به هر صورت چینی‌ها اون بر وایسادن در مورد مسائل مالیشون، بانکیشون و برخی از مثلا نیازهایی که ممکنه پیدا بکنن، شاید به طور موقت به طور اضطراری به نوعی بتونن تحریم ها رو یک کم کم اثر بکنن، ولی همونطور که اشاره شد در میان مدت، در دراز مدت و حتی شاید ظرف چندین ماه هم اقتصاد روسیه نتونه آنچنان در برابر این تحریم ها دوام بیاره، مگر اینکه کل اقتصاد اصولا به گرگون بشه، به طرف چینی شدن بره، که اون هم کار همونطوری که به اصطلاح متنوع شدن منابع انرژی اروپا هم کار یک روز دو روز نیست. فرض کنید همین که بخوان LNG رو اینجا وارد بکنن، آلمانی ها هم صحبت از اینه که 2 تا 5 سال طول میکشه تو منابع تو انبار بسازن، برای اینه که بخوان گاز مایع بیشتر از این وارد بکنن. تو این چارچوب روسا هم بخوان اقتصادشون رو طوری که آقای خامنه‌ای میگه اقتصاد مقاومتی شکل بدن، یا بخوان به طرف چین برن، بیش از پیش اونها هم براشون ساده نخواهد بود، بخصوص که راجع به این مسائل هم آنچنان فکر اساسی نشده. تو این رابطه است که به نظر میاد اثرات تحریم ها با توجه به هرچند که ماهیتا همون تحریم هایی که راجع به ایران اعمال شده، ولی در مورد روسیه بیش از پیش میتونه اثر بکنه.
یعنی به نظر شما نتیجه‌ای که حاصل میشه همون نتیجه‌ای خواهد بود که الان در ایران شاهدش هستیم، یا نتیجه دیگه ای رو میشه متصور بود؟
نه، یعنی فشار هستش، بدون این که لزوماً این به اون نتیجه مطلوبی که بلا فاصله روسیه به اصطلاح دست از جنگ بکشه و حاضر بشه به مذاکره، اینجوری نیست. احتمالاً همونطور که اشاره شد در مورد اینه که در خود محافل سیاسی و قدرت در روسیه شکاف درشون ایجاد بشه، بیش از پیش بخوان که انعطاف نشون داده بشه تو مذاکرات، آنچنان از اون موضع سخت قبلی حرکت نکنند. و خب همونطور که اشاره شد صرفا خود محافل سیاسی روسیه هم نیستن، همونطور که اشاره شد چینی ها، هندی ها، اینها هم براشون مهمه که روسیه بیش از حد زیر ضرب نره، این کشور به عنوان متحدشون به اصطلاح زیادی فلج نشه تو عرصه این کشاکشی که با کشورهای غربی دارن. از این جهتش به نظر میاد که کرملین از جهات مختلفی، نه صرفا در رابطه با تحریم ها، بلکه در عرصه مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک هم زیر فشار قرار خواهد گرفت که در این رابطه اقدام بکنه.
ممنون شما آقای حسینی فرد. آقای خاتین‌اوغلو، با شما هم داشته باشیم همین موضوع رو، یعنی همین تحریم ها رو بگیریم و در حوزه انرژی نگاه کنیم، یک قیاسی بکنیم بین آنچه در ارتباط با ایران میگذره و آنچه در ارتباط با روسیه به اجرا گذاشته شده، و اینکه به هر حال شرایط برای دو طرف به چه صورتی هست در قبال این تحریم ها.
در مورد ایران و روسیه از لحاظ مالی تقریبا میشه گفت که یه نوع تحریم هاست، یعنی تحریم های بانکی هست، قطع دسترسی کشور این کشورها به سویفت هست، و خروج شرکت های غربی از پروژه های نفت و غیر نفت هر دو تا کشور. اما در مورد نفت، صادرات نفت اینها، ما الان میبینیم که فقط آمریکا هست که واردات نفت برای خود آمریکا، حالا نفت و گاز و زغال سنگ برای خود آمریکا از روسیه رو تحریم کرده. اما در مورد ایران، هر کشوری که واردات نفت از ایران انجام بده به تحریم دچار میشه. نکته دیگه این که درسته که تقریبا 1/4 صادرات نفت روسیه راهی چین میشه، یعنی پارسال 1,600,000 بشکه روسیه نفت به چین فرستاده، 10 میلیارد متر مکعب گاز ارسال کرده، و همچنین خطوط لوله جدیدی الان احداث میشه که 5 روسیه به چین. اما نکته اینجاست که سهم روسیه از تجارت خارجی چین فقط 3%. وقتی ما مقایسه میکنیم تجارت چین با اروپا رو، با آمریکا رو، 10 برابر کمتره. و لذا چین دست عصا خواهد بود. اما از طرفی تحریم ها الان به گونه ای نیست که مانع صادرات نفت روسیه به چین و کشورهای دیگه بشه. درسته مشکلات زیادی وجود داره، از جمله این که هند تنها 3% نفتش رو از روسیه خریداری میکنه. کره جنوبی، ژاپن، اینها تقریبا 3-6% نفتشون رو از روسیه تامین میکنن. یعنی جایگزین شدن نفتی که به اروپا میرفت از روسیه با این کشورهای آسیایی بسیار سخت خواهد بود برای روسیه. اما غرب هم اینو میخواد که نفت روسیه کاملا از بازار حذف نشه و حداقل نیمی از نفتش به بازارها روان بشه. ما از غول مالی دنیا جی پی مورگان یه تحلیلی داشتیم اخیراً که پیش بینی کرده بود اگه همین تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه اقتصاد روسیه 15% کوچیک میشه امسال و برای